الرحمن الرحيم. الثاني الاستشخاص بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية. الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ إن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه فيستحق منه الذم والأخذ. خب بحث در این بود آقا، در شبهات بدویه مثل شربتتون که احتمال حرمت میده ممکنه در واقع شارع حرام قرار داده باشه، یعنی شارع ممکنه دستور داده باشه ولی دستورش به ما نرسیده، ما 50% احتمال حرمت میدیم. در اینجا وظیفه چیه آقا؟ اصل عقلی فرض کنیم که شارع در این مورد مشکوک هنوز دخالت نکرده، ببینیم که مقتضای و اصل عقلی چیه. گفتن که خب دو تا اتجاه، اتجاه اول همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه. خب این قاعده قبح عقاب بلا بیان چه دلیلی داریم که در موارد شک بدوی این قاعده جاری میشه، منطبق میشه و برای انسان امان میآورد؟ فرمودن که علما برایشان ادله زیادی ذکر کرده. دیرو چند تا دلیل رو خواندیم آقا؟ هم یکی رو خوانده بودیم ها؟ بله، که مال محقق نائینی بود. بله، خب اون دلیل ایشون را جواب گفته. دلیل دوم، چند تا دلیل آوردن برای محکم کردن ریشه های قاعده خوب عقاب بلا بیان. دلیل دومش میفرماید ما هستیم و عرف عقلا، آخر در بین عقلا مولای وجود دارد، عبدی وجود دارد. ببینیم که این عبید، فرض میکنیم این طرف 10 تا مولای، این طرف هم 10 تا عبد، این موالی باید دستور بدن به این عبید و این عبید مکلفن و موظفن که باید دستورات موالیشون را انجام. حالا 10 تا فرض نکن، یه دانه فرض کن زید است و عمر، زید مولای، عمرم عبدشه. خب اگر چنین که زید دستور داد به این عمر و این عمر اطاعت نکرد، اینجا از عقلا سوال میکنم در عرف عقلا این امر را چکار میکنن آقا؟ ها مستحقه؟ این معنایش اینه که اون دستور مولاش برش لازم الاجرا عمل. خب اینجا حق اطاعت داره. اما اگر امر احتمال داد 50% که دستور از طرف مولای من باشد و احتمال هم داد که شاید دستوری نباشد، اینجا اگر امر تکان نخورد، انجام نداد این دستوری محتمله را، بله بعد در واقع بعد از چند روزی معلوم شد که واقعا دستوری بوده، اینجا این مولاش حق کتک داره یا نداره؟ اون نداره، معناش همون قاعده خوب عقاب بلا. اگر اون زید اینو کتک بزند در عرف عقلا چی میگن آقا؟ میگه حقی نداشت. خب اگر در موالی عرفیه و عبد عرفی اینجوریه فلیکن مولل حقیقی کذالک. جوابش رو ما در حلقه قبلی خوندیم، در جزء اولی از حلقه دوم بود یا در حلقه دوم بود ظاهرا خوندیم، ها در حلقه دوم اونجا مفصل و مشروح جواب این دلیل رو خوندیم. اونجا ما گفتیم که مولویت یعنی فرمانده بودن، دو قسمه، فرمانده است که عقلا جعل میکنه. خب جعل اگر کرد عقلا، حتما فرماندهیش را در اطراف تکالیف معلومه جعل میکنه، در موارد تکالیف مشکوکه میگه تو حق مولویت بگو نداری، حق اطاعت نداری. این ما قبول داریم در اعراف عقلا، ولیکن مولویت مولای ما سبحانه و تعالی چون مولویت ذاتی کسی جعل نکرده، مولویت ذاتی مولویتش وسیعتره، حق اطاعتش گسترده تره، حتی در موارد تکالیف مشکوکه هم مولا مولایه بگو، در موارد تکالیف قطعیه هم مولا مولایه. این مولویت از ذات مولایه، نه اینکه مولویت رو برای کسی جعل کرده باشه تا بگم در این مورد تکالیف مشکوکه عقلا جعل نکرده. پس اینم دلیل دوم و اینم جوابش. دلیل سوم که دلیل محقق اصفهانیه، یک کمی عمیقه، بخوان ببینیم که چی میشه. الثانی الاستشهاد بالاعراف العقلائیه، استشهاد میکنیم ما با عرف عقلا و عرف عقلا رو ما قبول داریم، در موالی عرفیه قبول داریم که مولویتش در محور دستورات معلومه هست نه در دستورات مشکوک، این هم ما قبول داریم. ولیکن فرقش اینه که مولای ما مولویت ذاتیه، مولویت ذاتی حق طاعتش گسترده تره ها، کسی جل نکرده تا بگم تا اینجا جل کرده، بیشتر از اینجا جل نکرده، این ذاتیه دیگه، مثل که نار حرارت ذاتیش هر جا نار باشه خانه خواه حرارت هستی. و قد تقدم ایضا الجواب به تمیز، گفتیم که باید شما تمیز بدهین بین مولویت مجعوله که جعل شده از قبل عقلا و المولویت الحقیقیه، و مولویت حقیقی که مولویت مولای ما سبحانه و تعالی باشد، چون مولویتش حقیقیه، حق مولویت حقیقی گسترده تره، هم تکالیف دستورات معلومه را شامل می شود و هم دستورات بگو بله. پس در دو مورد مولا بر ما حق داره، مولا حق داره یعنی مولویت داره، حق داشتن با مولویت عبارتون بگو اخرای، بخلاف اون زید و عمرو در دستورات زید، زیدی که مولای در دستورات قطعیش اون بر این آقای عمر مولا گفته بگو می شود، ولی در دستوراتی که احتمال می دهد عمر اون زید اصلا مولویت بر این آقای عمر نداره. اینم که تمام شد، رسیدیم به دلیل سوم که مهمه ها، الثالث، یکی از اون اختلافات اساسی که مرحوم شهید صدر در مقابل کل از علمای اهل منطق و اصول و کلام و فقها و مجتهدین در مقابل همه و همه سپر را سینه کرده، یا به عکس بگو، بگو چی میشه آقا؟ سینه را سپر کرده، این مورد است، در مورد این دو تا قضیه معروف که کل علما میگن صغیر و کبیر، میگن ما دو تا قضیه عقل عملی داریم و تمام قضایا باید به این دو تا برگردد، و اون دو تا که از معلومات اولیه عقل که دیگه نیازی به برهان و استدلال نداره، اون فطرت اولیه و عقل اولیه انسانیت او رو درک میکنه، دو تا قضیه، یکی از ظلم و قبیح، یکی العدل و حسن، بقیه تمام قضا باید به ای برگردد. این که میگم الخیانت و قبیح، بخاطر اینه که این الخیانت تقریبا به چی برمیگردد حقیقتا؟ بگو، یا خیانتی بر امانت قبیح، یا فرض فرمایین که حفظ امانت حسن، اینا همشون به عدالت و ظلم. خب وقتی که ما یه دانه قضیه داریم در باب قبح از ظلم و قبیحون، خب میایم اینو تطبیق میکنیم در مواردی که تکالیف مولا معلومه، اگر این بنده اطاعت نکند اینجا، چون مولا بهش حق داشته و این به حق مولا را ادا بگو نکرده، ظلم کرده، این ظلم حساب میشه، وقتی ظلم حساب شد قبیح، و لذا اگر مخالفت کرد مولا حق کتک داره، چون معصیت مولا گفتیم چی آقا؟ گیر کرده آقا، قبیحه، عقل میگه این کارت، این مخالفتت با دستور مولا قبیحه، برای اینکه ظلم حساب میشه و تعدی بر حق مولا. اما در مواردی که هنوز تکلیف مولا به ما نرسیده، ما اگر اینجا انجام ندادیم، خب چی ظلمی بر مولا کردیم؟ بگو گیر کرده، ظلمی نشده بر مولا، وقتی ظلم بر مولا نشده قبح هم وجود بگو نداره، پس ترک ما قبیح نیست، یعنی در ترک این تکلیف محتمل ما عقاب نمیشه. اینم دلیل محقق اصفهانی، خوب دلیل تو داری ها، ولی صد افسوس که مرحوم شهید صدر از اول امر قضیه الظلم و قبیحون رو قبول نداره، میگه این از جمله قضایای معروفه که همینجور توی دهن ها افتاده، و الا و ای واقعیت بگو گیر کرد آقا نداره. الثالث ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله من ان كل احكام العقل العملي، تمام احكام عقل عملي، میگیم اطاعت مولا خوبه حسنه، معصیت مولا قبیحه، قبیحه یعنی چی؟ معصیت قبیحه یعنی معصیت ظلمه، و ظلم قبیحه، از این جهت معصیت تا معصیت از مصادیق ظلم حساب نشود قبح پیدا بگو نمی کند. خب و حالا که مخالفت دستور معلوم ظلم بر مولاه، چون مولا در این دستورش بر ما حقی داشت و ما این حق مولا را ادا نکردیم تعلیم، اما در مخالفت کردن دستور محتمل که محتمل دستور باشه، محتمل که از بیش چیزی وجود نداشته باشه، اینجا ظلم به مولا گفته نمیشه. پس ترکش قبح بگو نداره. قبح نداره یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقاب نداره. استحقاق عقاب نداره یعنی چی آقا؟ گیر کرده، این گیر کرده و برسانین با آخر نتیجه. این ترک تکلیف مولا را، حرمت شربتتون را من 50% احتمال میدهم. اینجا اگر پرهیز نکنم از شربتتون، یعنی این دستور محتمله را مخالفت کنم، این ظلم بر مولا گفته نمیشه. وقتی ظلم گفته نشه چی گفته نمیشه آقا بگو؟ قبیح گفته نمیشه. قبیح گفته نمیشه یعنی چی؟ یعنی عقاب نداره. عقاب نداره یعنی چی؟ یعنی همون قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی تا وقتی معلوم نشده عقابی وجود و قبح وجود، در مخالفتش قبح و عقابی وجود. ای باریک الله چقدر قشنگ بیان کرده ایشون. مردها کل احکام عقل عملی مردش و مرجعش الى حکم عقل، اون یه دانه حکم رئیسی که در صدر تمام احکام عقل عملی قرار دارد، او کدام آقا؟ به قبح الظلم و حسن العدل، و تمام قبح‌های دیگه باید به ظلم برگردد و تمام حسن‌ها باید به عدل، تا به عدالت برنگردد محاله که حسن داشته باشد، و تمام اشیا تا به ظلم برنگردد محاله که بگو. فقط پس عقل چند تا قضیه داره آقا در حکم عقل عملی؟ دو تا لاغه، یکی از ظلم و قبیح، یکی العدل و حسن. خب اینجا این مخالفت دستوری محتمل را کرد، ببین این قب داره یا نه. میفرما قب داشتنش، قب یعنی استحقاق عقاب، استحقاق عقاب داشتنش تابع اینه که این ظلم حساب بشه، و حالا که ما میبینیم نه، نسبت به مولا این ظلم حساب نمیشود، پس قب ندارد یعنی عقاب ندارد. در اینجا مخالفت کردن عقاب، عقاب نداشتن یعنی همون قاعده قب عقاب بلا باید. و نحن نلاحظ، و ما ملاحظه میکنیم در این دلیل، این بله این میشون میفرماید تتمه دلیل ایشونه، و میفرماید ما میبینیم این که مخالفت اون دستوری که قامت علیه الحجه، حجت برش قائم شده، اگر ما اون دستور را مخالفت کنیم، نماز صبح گفته واجبه، دستور مولا را یقین داره که وجوب نماز صبح دستور مولاست، اگر ما این مخالفت کنیم این خارج خروج گفته میشه از رسم عبودیت، منتفع شدیم از رسم بندگی، ما خارج شدیم. خب از رسم بندگی خارج شدن ظلم بر مولاه، تعدی بر حق مولاه، و هو ظلم من العبد لمولاه. وقتی که ظلم بود از ظلم بگو قبیح، قبیح یعنی چی؟ پس در موارد تکالیف معلومه اگر مخالفت کنی که امور معصیت تعبیر میکنه، این معصیت استحقاق عقاب داره، فیستحق منه الذم والعقاب. و اما و ان مخالفت اون دستور محتمله که لم تقم علیه الحجه، مثل حرمت شرب توتون، اگر ما این رو مخالفت کنیم، مخالفت کردنش با چی آقا؟ باریکالله شرب کن، رغم این که احتمال حرمت درش هست، ما شرک کنیم، این اگر شرک کردیم مخالفت کردیم و حجت برش قائم نشده، آیا این شرب سیگار ما نسبت به مولا ظلم گفته میشه؟ ها؟ لیست من افراد الظلم، یا از افراد الظلم نیست. چرا؟ از لیس من زی العبودیه، این نیست از شؤون بندگی و از خصائص بندگی، ان لا يخالف العبد مولاه في الواقع، این که مخالفت نکند عبد مولاش را در واقع، یعنی در عالم واقع هر چی دستوری دارم باید بنده کاری بکنه که اون دستورها هیچ کدامش مخالفت نشه. بیچاره بنده چی میدونه که چند تا دستور مولا داره تا اونها رو مخالفت بکنه یا نکنه، این از شأن بندگی نیست. بله، فی الواقع و فی نفس الامر، در واقع و نفس الامر هر دستوری که داره مولا باید اون رو انجام بده. چی میدونه بیچاره؟ فلا یکون، وقتی که این شد اون دستوری که مولا در واقع صادر کرده ولیکن به ما نرسیده، ما اگر او رو مخالفت کنیم این ظلم بر مولا حساب نمیشه. فلا یکون ذلک ظلما للمولا و علیه فلا موجبه، ظلم که نبود تنها ما گفتیم به حکم عقل عملی چی قبیحه آقا؟ ظلم قبیحه، ظلم عقاب داره، تا وقتی به ظلم نرسانیم چیزی عقاب دار نخواهد شد. فلا یکون ذلک ظلما للمولا و علیه فلا موجبه للعقاب بل یقبحه، بلکه اون طرف بر مولا قبیحه این بیچاره رو کتک بزنند بر مخالفت دستور محتمله. و این همون معنای قاعده قبح عقاب بلا بیانه. خب شما فهمیدین که در این دلیل سوم اساس مطلب از کجا بود آقا؟ از کجا سرچشمه گیرید؟ اساسش این بود که این ظلم حساب، تا ظلم حساب نشوه اصلا قبح و استحقاق عقابی وجود ندارد. ریشه مطلب اینجا بود. خوب توجه کنم. بل یقبه و به ذالک یقبه تو قبل عقاب بلا بیان. این معناش نتیجهش اینه که اگر مولا ما را نتوانست عقاب کند بر ترک، بر مخالفت شرب سیگار، بر عمل شرب سیگار ما را مولا نمیتونه عقاب کنه، معناش همینه که این چون بیان بر حرمت نرسیده ولی در جایی که بیان نرسیده بود عقاب نمی کنه. این همون قاعده قبل عقاب بلا بیانه. دیگه چی میخوای آقا؟ خیلی قشنگ ثابت کرد. بله؟ کی گفت ظلم بر مولا؟ درسته. و تحقیر این از اون جلوی یادت زرنگی کردی اینجا آوردی اوره. و تحقیق این ادعاء کون حکم العقل به قبح ظلم، ادعای این که عقل فقط حکم میکند به قبح ظلم، هو اساس است برای احکام عقل عملی و حکم عملی بیشتر از این یک قضیه که از ظلم و قبیحون دیگه هیچ حکم عقل عملی در دنیا وجود نه، تمام قبح ها باید به همین ظلم برگرده تا قبح باشه و الا مادامی که به ظلم برنگشته قبح حساب نمی شود. می فرماید که بالقبح عموما به تمام احکام عقل عملی به این برگردد و انها کلها تطبیقات له، و این که تمام احکام عقل عملی قبح معصیت، میگن معصیت قبیحه، میگن آدم کشتن قبیحه، میگن خیانت قبیحه، میگن دزدی قبیحه، میگین دروغ قبیحه، تمام اونها رو تا به ظلم برنگردانیم قبحی وجود نداره. پس اساس حکم عقل عملی در باره قبح فقط یه دانه قضیه و اون چی آقا؟ چی؟ ظلم قبیحه. میفرماید یه قضیه معروف و مشهور علما همینجوری گفتن ولی ما ثابت کردیم که این قضیه اصلا از بیخ اساس، یعنی این قضیه قضیه واهیست به این معنا که این ماحصلی نداره، در حقیقت تحصیل حاصله. بران که ظلم معنای چی آقا؟ تعدی به حق. پس ظلم متوقفه این که قبل از صدق کردن مفهوم ظلم باید ما حق را اونجا ثابت کنیم که قبل از این حق بوده، چون که اون حق ضایع شده لذا ظلم صدق میکنه. صدق کردن ظلم بله متوقفه بر این که قبل از اثبات ظلم ما باید حق را ثابت. خدا ما نحنفی شما گفتین که این ظلم صدق نمی کنه. خب ما ببینیم که ما حق مولا چقدره. اگر گفتیم حق مولا در تکالیف معلومه و محتمله هست، خب اینجا در مخالفت تکالیف محتمله هم حق مولا را ضایع کرد. و خود شما هم گفتین که تضییع حق عبارت از چیه؟ ظلم و ظلم استحقاقه عقاب داره. پس پیشتر از این که ما به این بچسبیم که آیا اینجا ظلم صدق می کند یا نمی کند، بهتر همون بحث مایه که باید برگردیم ببینیم اینجا مولا حق دارد تا مخالفت ظلم به مولا گفته شود یا حق ندارد. و این کان هو المشهور، این حرف حرف مشهوره که میگن فقط یه دانه حکم عقل، یک حکم عقل وجود دارد که اونم عبارت است از قبح ظلم. و المتداول در کلمات علما و کلمات غیرشان از بقیه محققین، هم در کلمات محقق اصفهانی این زیاده و هم در کلمات غیر اصفهانی از بقیه محققین. الا انه لا محصل له، این قضیه قضیه است که بفایده تکرار توضیح واضحات بگو تحصیل حاصل از ظلم قبیحون معنیش اینه آقا القبیح و قبیح و. چون در مفهوم ظلم قبلا حق را سلب حق را عکس کردن سلب حق قبیحه، پس از ظلم قبیحون معنیش اینه آقا القبیح و قبیحون. هیچ فایده ای نداره، یک قضیه است که بی فایده اینجوری. الا انه لا محصل برای این قضیه از ظلم قبیحون. چرا؟ لأننا اذا حللنا، وقتی ما تحلیل کنیم مفهوم ظلم را، وجدنا، میابیم ما اینکه ظلم عبارت است از اعتدا، تعدی کردن. تعدی یعنی چی آقا؟ یعنی سلب کردن غیر را حقش. پس قبل از ظلم باید ما حق را ثابت بکنیم. و هذا یعنی افتراض ثبوت حق فی المرتبه السابقه. و این معنایش اینه که پیش از صدق کردن ظلم همیشه باید ما حق را ثابت کنیم. خب اگر پیش از این ما حق را ثابت کردیم که تضییع حق قبیح، آل ظلم گفته بشه یا ظلم گفته نشه دیگه، ما پس معیار ما صدق ظلم نیست، معیار اون طرف دیگر است. معیار اینه که باید اونجا حقی ثابت بشه تا تضییع او قبیح باشد. عوضی از ظلم و قبیح ما اینجور میگیم آقا تضییع الحق بگو قبیح. خب در ما نحنفی مخالفت دستور محتمله تضییع حق یا نه؟ خب باید اینجا حق رو ببینیم که حق مولا چقدره. اگر گسترده یه اینم تضییع حق، اگر گسترده نیست اینجا تضییع حق نیست دیگه. ما نیازی به این نداریم که ظلم صدق بکنه یا ظلم صدق نکنه. نه هذا یعنی افتراض و ثبوت حق به مرتبه سابقه. و هذا الحق بنفسه، و این حق بنفسه از مدرکات عقل عملی. قبل از این که عقل ما قبح ظلم را درک کند، قبل از این اون حق را درک کرده و لذا تضییع اون حق را ظلم و قبیح میداند. منتفه چیزن یا نه ها؟ خب اونجوری اگر هست، فلولا ان للمنعم حق الشکر، اگر برای منعم و خالق حق شکر نباشد، عقل عملی ما در نکند در مرتبه سابقه، لمن طبق عنوان ظلم علا ترک شکر. اگر ما شکر نکردیم ظلم سید نمی کنیم. ظلم چی آقا؟ تضییع الحق. کی گفت شکر منعم حق داره بر ما؟ بگو کی گفت منعم بر ما حق داره؟ خب پس پیش از فهمیدن ظلم عقل ما اون اول درک کرده که منعم بر ما حق داره، اگر شکر نکنیم این تضییع حق منعمه. فکون شیء ظلمان و بالتالی قبیحان، یک شیء ظلم باشه، ما نمیگیم که این ظلم گفته نمیشه، ظلمه، منتها قبل ظلم باید حق را عقل درک کنه، و الا اگر اون حق قبلی را درک نکرده ظلم و عدم ظلم پیش عقل اصلا مفهوم نداره. فکون شیء ظلمان و پشت سر ظلم قبیحه، این مترتب دائما بر حق مدرکن، حقی که از طرف عقل درک شده باشد در مرتبه سابقه. و هو فی المقام، خود در ما نحنفی مخالفت کردن دستور محتمله مولا، نه دستور قطعی مولا، مخالفت کردن دستور محتمله مولا، آیا ای قبیحه یا نه؟ بگو اگر در اینجا مولا حق دارد بر ما، خود تضییع کردن چی میشه؟ قبیح است و ظلم. اگر در این مورد مولا حق ندارد، حق مولا فقط در دایره دستورات معلومه، اینجا حق ضایع نشده، پس ظلم و قبح هم وجود ندارد. پس اگر اونجوری پیش از اینکه ما بحث رو روی عنوان ظلم ببریم، روی عنوان قبح ببریم، روی اون عنوان حق و طاعه باید ببریم، ببینیم اون چقدر وسیعه یا ضیقه. و هو فی المقام، اون حقی که در ما نحنفیه که ترک او ظلم به مولا گفته می شود، تضییع او ظلم به مولا گفته می شود، و پشت سر ظلم قبیح هم گفته می شود، اون حق طاعته. پس فلا بد ان یتجه البحث، تمام نوک پیکان بحث را به چی برگردانیم آقا؟ به تعیین حق طاعه و تحديد حق الطاعه مولا. فلا بد ان يتجه البعض الى ان حق الطاعه للمولى هل يشمل التكاليف الواصله بالوصول الاحتمالي، آیا حق مولا شامل می شود حتی تکالیف محتمله را، تکالیفی که واصل شده به ما، مونتا واصل احتمالی 50% احتمال میدیم حرام باشه، 50% دیگر احتمال میدیم که حرام نباشه. او یختصو یا نه حق مولا کما اینکه در موالی عرفیه در این قسم دوم ها حق طاعت مولای عرفی مختص به اون تکالیفی که کان واصلا بالوصول القطعی بعد الفراغ عن عدم شموله بعد از اینکه فارغ استیم از اینکه شامل نیست حق طاعت مولا مر تکلیف را به مجرد ثبوته واقعا به مجرد اینکه در لوح محفوظ مولا حکم را جعل کرده و ما اصلا غفلت داریم اصلا حتی شک هم درش نداریم در همچو تکلیفی بلا شبه مولا حق مولویت بر ما نداره در همچو دستوری که ما اصلا ازش اطلاعی حتی احتمالا هم اطلاع نداره ولو لم یسل به وجه ولو که واصل نشد به هیچ وجه یعنی نه به صورت علم واصل بشد و نه به صورت احتمال پس این دلیل سوم فی کارش را این دلیل سوم نتیجهش مصادره ای به مطلوب شد آقای محقق اصفهانی میگه در موارد تکالیف محتمله اگر ما مخالفت کنیم این ظلم گفته نمیشه تضییع حق گفته نمیشه ما میگیم تضییع حق گفته میشه پس هر دو تا باید بحث کنیم که حق طاعت مولا چقدره دیگه به این خود را به این عنوان ظلم و قبح و اینا خود را سرگردان بگو نکن عرابه دلیل چهارم ما ذکره المحقق الاصفهانی ایضا در حالتی که تعمیق کرده به عنوان تعمیق برای قاعده قبح عقاب بلا بیان علا اساس مبنا له بر اساس یک مبنایی که برای این محقق اصفهانی رحمت الله علیه است در حقیقت تکلیف ایشون درباره حکم الهی یه مبنای خاصی داره ها خوب توجه کن اون مبنای خاصی چی آقا اینه حاصله ان التکلیف انشائی و حقیقی تکلیف یعنی حکم خدا حکم را که شارع جعل می کند مثل وجوب نمازه بگو صبح دلش نمیخواد بگو خب بگو وجوب نماز دور حالا با صبح اگر خیلی آشنایی نداری بگو وجوب نمازه زور یا حرمت شربه تتون حرمت کز حرمت غیبت حرمت بهتان حرمت افترا این تکلیف دو قسمه انشائیون و حقیقیون یا انشائیه یا حقیقی انشائی چیه آقا؟ همینه که فقط در کتاب قانون اساسی قانون زیاد تصیب شده ملتفظین یا نه؟ کار به این نداره که قانون گردن مردم رو گرفته یا نگرفته اینه میگن حکم یا بگو قانون انشائی دوم حکم نیست که هم انشا شده درست قانون اضافه شده در کتاب قانون اساسی ولی غرض از تصویب اون قانون اینه که این گردن مردم را بگیره مردم بهش عمل کنن این میگن تکلیف حقیقی فل انشائی حکم انشائی ما یوجد بالجعل والانشاء اونیست که به جعل و انشا ایجاد میشود و ایه جگه غرض مولا این نیست که این مردم مورده عمل قرار بدهد این فقط از بابی چی میگن یه چیزایی رو که در خانه نگهداری میکنن چی میگن آقا بایگانی که بله در دوائره در خانه یه چیزای زینتی را نگه میدارن نه نشد که چی نشد یک چیزی خوب یک چیزی درست بود دکو ای باریک الله احسن این فقط قانون جعل کرده مولا که دکور باشه اینو میگه تکلیف انشائی ها این گفتم دکور
بله و هذا لا يتوقع ما يوجد بالجعل والانشاء و هذا ما لا يتوقف على الوصول
بله این تکلیف به معنای انشائی بودنش نیازی به وصول نداره بر ما برسه نرسه مولا اونجا دکور گذاشته در برای دکور گذاشتنش هیچ نیازی به وصول نیست این ولی و تکلیف الحقیقی کدام آقا تکلیف حقیقی اونه که به ما برسه تا به ما نرسیده اصلا یه از مرحله انشائی خارج نیست یه دکوره به ما که نرسیده یه تکلیف حقیقی گفته باریکلا گفته نمیشه
ما کان انشاؤه بداء البعث و تحریک تکلیف حقیقی اونه که انشاش نه به عنوان دکوره بلکه به عنوان بعث و تحریکه و این به جعل حرمت به عنوان تحریک
یا جعلی وجوب به عنوان که ما را تحریک کند. با این عنوان فرع اینه که بر من برسه و الا بر من نرسه که ما را تحریک بگو نمی. همین که تحریک نتوانیست پس این تکلیف حقیقی گفته نمیشه، چون تکلیف حقیقی ایشان چی معنا کرد آقا؟ نشد. تکلیف حقیقی اونه که همیشه توأم با باعثیت و محرکیت باشه، یعنی تکلیفی که محرکیت نداشته باشه اون تکلیف تکلیف حقیقی نیست، تکلیف دکوریه. منتفه چیدی یا نه؟ خب کی محرکیت پیدا میکنه برمون؟ باریکالله، مادامی که بر ما نرسیده محرکیت نداره، و مادامی که محرکیت نداشته یه اصلا تکلیف حقیقی نیست، نه حرمت حقیقیه نه وجوب حقیقی، بلکه حرمت دیکوری و وجوب دیکوریه، نه حرمت حقیقی و وجوب حقیقی. اینم اصطلاحات ایشان ها، چون ایشان در فلسفه خیلی وارد بوده و تمام اصطلاحاتشون همون اصطلاحات فلسفی و عرفانی عجیبی است. ولی یه کسی درباره ایشان گفته بود که بله بله اصوله معقول و معقوله غیر معقول. درباره محقق اصفهانی اصول رو که نوشته که همه رو با عبارات معقول و فلسفه نوشته، اما مطالب رو که در فلسفه نوشته اونا رو اصلا کسی نمیفهمه که چی گفته. با تکلیف الحقیقی ما کار اینجا از لا یقل ان یکونه تکلیف مجرد انشاهی باعثن، زیرا که معقول نیست تکلیف به مجردی که مولا توی خانهش جل کرد ای فورا ما را تحریک کنه. خب به ما برسه تو ما را تحریک کنه، نرسیده که ما را تحریک نمی کنه. لا به مجرد انشاءی باعث و محرک کنه. و اینما یکونو کذالک، کی این وجوب و حرمت باعث و محرک شده می تواند آقا؟ بگو اذا محرک کن. و اینما یکونو کذالک به وصوله، وقتی به ما رسید. فکما ان بعث العاجز، شخصی که عاجزه ما ایره تحریک کنیم به سوی پریدن به آسمان، خوی عاجز از پریدن به آسمان، این بعث غیر معقول، تحریک به سوی پرواز معقول نیست. کذالک بعث الجاهل، جاهلی که نمیدانه یا واجب یا واجب نیست، ایره حرکت بده از تکلیف معقول نیست. و کما یختص تکلیف الحقیقی بالقادر، همونطوری که مختص می شود تکلیف حقیقی به قادر، همچنین مختص می شود تکلیف حقیقی به بالعالم، کسی که علم به حکم پیدا بکند. به من وصل الیه لیمکنه الاندعات عنه، تا متمکن بشد این آقا که از این تحریک تکلیف آقا حرکت کند. این بعث یعنی حرکت کردن از این تحریک تکلیف. فلا معنا للعقاب و التنجز، معنا نداره برای عقاب و تنجز ما عدم الوصول. چرا معنا نداره؟ زود بگو آقا. دیر کرد نشد که نشد چی؟ باری که لو خب عقاب ثواب عقاب داره مدار تکلیفه حقیقیه، تا هنوز تکلیف برای ما وجوب و حرمت حقیقتاً نشده، اون فقط وجوب دکوریه تا هنوز، و الا وجوب حقیقی وجود نداره، و وجوب دکوری هم که هیچگاهی موجب عقاب نخواهد شد. این معنایش اینه که بس در موارد وجوب دکوری عقاب نیست، معنای قاعده خوب عقاب بلا بیان این شد. منتفه شدن یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. خیلی مشکله اینها ها، اگر خوب کمر را ببندی که با عمق مطلب برسی دیگه با رسیدنت به اجتهاد بیشتر از 50 سال چیزی دیگر باقی نمیماند. لأنه یسابق عدم التکلیف الحقیقی، پس در مورد شرب توتون که ما احتمال حرمت میدهیم علا فرضی که در واقع حرمتی هم باشه، چون به ما نرسیده، اون حرمت حرمتی چی آقا؟ حرمت دکوریه، حرمت دکوری ثواب و عقاب نداره، پس بر ارتکاب همش حرام دکوری هیچ گونه عقابی وجود نداره، و این عبارت اخراس از قاعده قبح عقاب بلا بیان.
بله فیخبه العقاب بلا بیان
لا لان التکلیف الحقیقی لا بیان علیه. منتها عبارت رو ایشون خیلی تعمیق کرد ها، مرد دیگه نهریر علم ها این محقق اصفهانی میفرمان نه با این بیان ساده ای که علما گفتن که تکلیف حقیقی هست ولیکن بیان بهش نرسه، بلکه سالبه به انتفاع موضوع در این مورد اصلا تکلیف حقیقی نیست، نه اینکه تکلیف حقیقی هست ولی بیان بهش نرسیده، چون تکلیف حقیقی وقتی میشه که بیان بهش برسه.
لا ولی لذایشون میفرد لا لان تکلیف الحقیقی، تکلیف حقیقی وجود دارد از ذکر بودن خارج شده، منتها لا بیان علیه بیان بهش نرسیده، نه از این باب نیست، بل لانه لا ثبوت له، اصلا تکلیف ثابت نیست، او فقط ذکره و الا تکلیفی به داعی بعث و تحریک وجود نداره. معدم الوصول و یرد علیه اولا، خوب یاد بگیره، این حق الطاعه ان کان شامل للتکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی، می فرماید که آقا جان اینم در حقیقت مصادره به مطلوبه، شما از اون طرف ماشین سوار بشین حرکت بدین ما از این طرف، چی که نشد که، شما میگین در جایی که واصل نشده باعثیت نداره، ما میگیم اگر حق مولا در تکالیف محتمله باشه اون وصول احتمالیش هم باعثه، درسته یا نه؟ وقتی باعث شد میشه تکلیف حقیقی، وقتی حقیقی شد مخالفتش استحقاق عقاب داره، چی میگی تو از اون طرف میگی ما از این طرف، این که نشد آقا. اولا ان حق الطاعه ان كان شاملا للتكاليف الواصله، اگر حق طاعت
فقط تمام عمده اونه که حق طاعت مولا چقدره ها، اگر حق طاعت مولا ضیق باشه فرمایش آقا این تمامش درسته، هم این عبارت درسته که بگم اینجا تکلیف دیکوریه تکلیف حقیقی بگو نیست، و هم اون عبارت درسته که بگم اینجا ظلم ست نمی کنه بر این مخالفت پس عقابی وجود بگو ندارد، و همون عبارت مرزا درسته، مرزا اینائینی که فرمود در جایی که تکلیف واصل نشده این تحرک بلا مقتضیه، تحرک بلا مقتضی صحیح نیست، همه اینها درسته به شرطی که حق طاعت مختص چی باشد آقا؟ تکالیف معلومه باشه،
اگر شامل مرمندگان موازنه به اصول احتمالی را فباعثیت تکلیف و محرکیت اون تکلیف مولویان مع شک که هم محرک باشه اون تکلیف مشکوب و هم باعث باشه اون تکلیف مشکوب معقولتون ایزا، کما این که در اینجا حق طاعت دارد پس اون احتمال تکلیف هم ما را باید چکار کند آقا؟ زود بگو. ای باریکلا و ذالک لانه یحقق موضوع حق طاعت، فمحقق میکند موضوع حق طاعت را، و این لم یکن حق طاعت، اما اگر گفتم نه حق طاعت کوچکه، و این لم یکن حق طاعت شاملا للتکالیف المشکوکه فمن الواضح، که تمام این عبارات ها درسته، فمن الواضح انه لیس من حق المولا ان یعاقب على مخالفته، همچو تکالیفی که خودش حق طاعت اینجا نداره، ما خالفت این تکالیف محتمله، لانه لیس مولا بلحاظها، برون که در اینجا حق طاعت نداره در تکالیف محتمله، یعنی چی آقا حق طاعت نداره؟ یعنی در این تکالیف محتمله مولای ما نیست، حق مولویت بر ما نه، لانه لیس من حق المولا، لانه لیس مولا بلحاظ این تکالیف محتمله، خب اون وقت ابتداعا میگم چون حق ندارد لذا حق عقابم بر مخالفتش حق عقاب نداره، حالا بگو ظلم گفته میشه یا نمیشه، یا بگو که اینجا تکلیف دکوری یا تکلیف حقیقی وجود نداره، بدون نیازی به این تکلفات و این عبارت ها ابتداعا میگیم اینجا مولا حق نداره، حق طاعت که نداشت پس مولای ما نیست، مولای ما اگر نبود خود چجور زید ما را نمیتونه حق کتک داشته باشه، خب مولا هم که در موردی که بر ما مولویت نداشت اینجا حق کتک ما بگو نداره، بلا حاجت الى هذه البيانات و التفصيلات العاليه الدقيقه، بل و هكذا نجد مره اخرى، و هكذا پیدا شد برای ما ثابت شد بار دیگر این که روح بحث يجب ان يتجه الى تحديد دائره حق طاعه،
این اشکال اول بر محقق اصفهانی و ثانیا ان التکلیف الحقیقی الذي ادعى یا ادعى محقق اصفهانی کونه متقوما بالوصول ان اراد به الجعل الشرعی للوجوب مثلا الناشئ من اراده ملزمه للفعل ومصلحه ملزمه فيه فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا. ثانیا اصل تقسیمیشون رو ما قبول نداریم که تکلیف یا دکوریه یا حقیقی. برای که مقصود جناب آقای محقق اصفهانی از تکلیف چیه آقا؟ تکلیف میگیم همونی که از اراده مولا منبعث شده و از مصلحت در عمل شده. این اگر باشه خب این نیازی به وصول نداره. عمل اگر دارای مصلحت چی تکلیف به ما واصل بشه عمل دارای مصلحته؟ بگو چی نشه. و اگر حکم تابع اراده مولا خب مولا اراده کرده چی به ما واصل بشه؟ پس این باید تکلیف چی باشه گفتش آقا؟ این حقیقیه دیگه. چی این که به ما برسه یا نرسه؟ چی میگی تو آقا؟ متقابلن به وصول اگر اراده کرده به این تکلیف جعل شرعی برای وجوب مثلا اون جعلی که الناشئ من اراده ملزمه للفعل که اراده مولا به اون عمل تعلق گرفته و ناشی من مصلحه ملزمه فيه و اگر ای باشه فمن الواضح که تکلیف حقیقی نیازی به وصول نداره. به وصول اون تکلیف تکلیف حقیقی چرا آقا؟ برای که از اراده مولا سرچشمه گرفته و از مصلحت در عمل سرچشمه گرفته جعلی اونها. فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا حتى لو قلنا بانه غير منجز حتى افرض قائل بشیم که این تکلیف هنوز منجز نشه ثواب و عقاب نداره ولكن مصلحت کی داره اراده مولا هم بهش تعلق حتى لو قلنا بانه غير منجز وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله اخلا و این که مکلفی که شک داره این ملزم نیست که این تکلیف مشکور رو امتثال کنه اخلا یعنی حتی اگر قائل به قاعده خوب عقاب بلا بیانم بشم مع ذلك این تکلیف تکلیف حقیقیه برام تکلیف حقیقی اون است که چی بود از مصلحت و اراده سرچشمه گیره لان شیء من الجعل والاراده والمصلحه لا يتوقف على الوصول اراده که داره مولا مصلحتم که این عمل داره جعلم که مولا کرده پس کدامش توقف بر وصول داره که تا وصول نشده یا جعل ناتمامه یا مصلحت ناتمامه یا اراده ناتمامه هیچ کدامش ناتمام نیست و این اراده بهی ما کان مقرونا بداء البعث و التخریب خب تا همینجا بس کنیم بهتره آقا برای که مطالعه کم بود کرده آقا.